نشون داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال این ها انجام میدن و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد، هدفهای پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه. این هدفها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می‌نشینن نقشه میکشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی، و افراد خیال میکنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا. فهمیدن که نه، مردم، آهاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد. مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد، وارد میدان. مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
روزتون بخیر باشه. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. کماکان از پخش رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. ساعت 15:02 است. شما رو میخوام دعوت بکنم برنامه 0 تا 100 رو از این هفته به صورت زنده بشنوید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله تحلیلی خبری صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. تسلیت عرض میکنم. شهادت امام حسن عسکری رو من مانی حددی هستم و با افتخار این شما و این 52 قسمت مجله شنینداری صفر تا صد. فرصت یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش مختلف صفر تا صد این هفته، راه‌های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. 30 36 37 22 65 25 25. اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، بررسی آمار اسقاط خودروهای فرسودی که به نظر میسه یه ذره کاهشی شده. با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید. مثل همشه بخش اول ماشین باز هست با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور. یه خبر ویژه و مهم هم داریم که انتهای برنامه بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه یه باری خدمتتون میگم، بررسی آمار اسقاط خودروهای فرسوده است که قرار هست با کارشناسان مربوطه دربارش بیشتر صحبت بکنیم. بسته گزارشی 0 تا 100 کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند. و در نهایت بسته چراغ روشن کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵ با 0 تا 100 این هفته همراه باشید. مثل همیشه اولین قسمت ماشین باز هست با سبحان قالیباف. سبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی. سبحان صدای من رو داری؟ سبحان قالیباف ماشین باز بخش اول. خب متاسفانه ارتباطمون قطع شد. موضوع این هفتهمون رو یه مرور کوتاه بکنیم قبل اینکه با بچه های کارشناس صحبت بکنیم. تا تقریبا قبل تابستون آمار اسقاط خودروی فرسوده درخشان بود، یعنی فوق‌العاده رو به بالا بود، یه افتی پیدا کرده و یک اتفاقی هم افتاده، رفع انحصار هست. من این کلید واژه‌ها رو میگم که توی برنامه بیشتر بتونیم از کارشناسا اطلاعات بگیریم. قرار هست که دیگه اون مجوزها خیلی انحصاری نباشه. من خودم هم نمیدونستم که من قبلا انحصاری بود برای مراکز اسقاط. این یه موضوع جدید هست. از اون طرف یه دفعه افت پیدا کرده توی تابستون، شاید دست کم توی یک ماه اخیر افت پیدا کرده. خب ارتباطمون با سبحان برقرار شد. سبحان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی.
سلام، عرض ارادت، خوشحالم که خدمتتون هستم.
زنده باشی. سبحان، تو ماشین باز این هفته چی داری؟ از اون کار خوبا چی داری؟
بزرگوار. اولی که بپرسم صدام خوب میاد؟ نمیدونم الان مشکلی هست توی صدای من یا نه.
شما هم صدای خودت خوبه، هم صدای خوبت اینجا خوب میاد. ما در خدمت
بزرگواری. عرضم به خدمت شما که خب من امروز میخوام بگم در مورد باتری خودروهای برقی، ماشینای پرهاشیه عرض کنم خدمتتون که حداقل این مطمئنم که من و شما خیلی چش دیدن این ماشینای برقی رو نداریم.
نداریم، بله. داستان نشه آقا، ما مشکل با خودروی برقی نداریم.
آره چرا داستان بشه؟
این ماجرای
خلیقه است دیگه. بله. ما کنار نمیایم. حالا
خیلی خوب،
بعدا با دلیل میتونیم صحبت کنیم.
صحبت میکنیم. آره بریم سراغ.
حتما شنیدید که در واقع بزرگترین دغدغه این خودروهای برقی بحث باتریشون هست.
آره.
و یکی از نکاتی هم که اغلب خودروساز ها خیلی روش تاکید دارن، حتی و خیلی بازاریابی و مارکتینگ میکنن، بحث شارژ سریعشون و بردشونه. که هرچی این خودروها شارژشون طولانی تر بشه یا برد محدودتری رو بتونن حرکت بکنن، طبعا یک پارامتر منفی به حساب میاد. الان بیشتر این خودروهای برقی از باتری های لیتیوم ایونی استفاده میکنن، همون تکنولوژی که توی باتری گوشی های تلفن همراهمون هم هست یا حتی لپتاپمون. مشکل اینجاست که این باتری ها هم بزرگن، هم سنگینن، هم دیر شارژ میشن، هم با گذر زمان کارایشون کم میشه. به خاطر همینه که دقت بکنید اکثر خودروساز رو محصولاتشون مثلا میگن آقا این باتری ما تا 7 سال در واقع این عمر این باتری هست، حالا بعدش باید بیاد بحث تعویض یا حالا در واقع تعمیر اون بدن، بحث تعویضش مثلا. حالا اینجا یه اتفاقی که داره میفته دقیقا هم اینجا یه ستاره جدید نوظهور شگفت‌انگیزی وارد بازی شده که بهش میگن باتری حالت جامد.
خوب.
حالا فرقش با اون باتری که در واقع عرض کردم خدمتتون اینه که خیلی ساده بخوام بهتون بگم، تو باتری های فعلی ماده یه مایعی وجود داره به اسم الکترولیت که یون ها رو جابجا میکنه. این مایع هم باعث سنگینی و هم مشکلات ایمنی توی آتش سوزی میشه. دقت بکنید یه وقتایی مثلا یه سری اخباری به گوشمون میرسه سر آتش،
یعنی همین باتری یون لیتیوم هم تو نام اون مایع هست یا حالا مثلا یه شکل؟
بله بله، اصلا تو اون باتری های این مایع الکترولیت هست که یون رو جابجا میکنه، که اصطلاحا بهش میگن لیتیوم یونی. به این باتری هایی که الان ما روی خودروهای برقی داریم استفاده میکنیم، باتری هایی هستن که در واقع حالت مایع دارن. حالا این باتری، این در واقع مورد جدیدی که به تازگی حالا در واقع اومده و من دارم بهش صحبت میکنم، باتری حالت جامد هست که اینجوری نیستش و توی باتری حالت جامد مایع حذف شده، به جاش یه ماده جامد میاد که همین تغییر کوچیکی دنیا خلاصه تفاوت بزرگی میسازه. حالا من این که این ماده جامد چی هست، اینم باید عرض کنم که خدمتتون، این ماده جامد بستگی به تکنولوژی هر کدوم از این شرکت ها داره، ولی به صورت کلی سه تا دسته اصلی داره. سرامیک ها که اکسید ها و سولفید ها هستن، مورد بعدیش پلیمر های جامده.
اینجا بالدی، اینجا میریم تو شیمی و پزشکی، یه جایی به بعد برنامه تو میریم دارو.
من از باب اینکه واسه شنونده هامون سوال قطعاً احتمالاً شاید پیش میاد که آقا ماده جامده چیه که میاد جای اون، گفتم فقط نام ببرم، حالا خیلی وارد توضیحاتش نمیشم چون واقعا بحثو تخصصی میکنه. حالا نتیجه این استفاده از این باتری های حالت جامد اینه که اولی که شارژشون خیلی سریع تره، یعنی توی مدت زمان 10 دقیقه تا 80% شارژ میشن، برد خیلی بیشتری دارن چون تراکم انرژی بالاتری دارن، ماشینا میتونن با یه بار شارژ 700 یا حتی 1000 کیلومتر باش حرکت بکنن. و نکته بعدی که خیلی اهمیت داره بحث ایمنیشه. خب ایمنی خیلی بالاتری دارن و نسبت آتش سوزی احتمال در واقع یعنی خطر آتش سوزی خیلی کمتری دارن. و مورد بعدیش بحث طول عمر بیشتر این باتری هاست، یعنی چیزی که مثلا ما تو باتری های حالت مایع داریم که حالا عمدتا بین 5 یا 7 سال هست، خب عددش خیلی بیشتره و حتی حالا یه سری اعداد هستش که من شاید نگم بهتره چون همچنان در حالت آزمایشگاهیه. من هنوز وقت دارم
یه جنبندی بکنی که بریم یه
جنبندی که بخوام بکنم، میتونم بهتون بگم که آقای حدادی الان در واقع تلاش و ماجراجویی شرکت‌ها و خودروسازا واسه این که این خودروهای برقی پرحاشیه‌ای که الان حالا تولید کردن توی بازار دارن عرضه میکنن دوام بیشتری داشته باشن، کمتر آسیب بزنن به محیط زیست و بحث هزینه تولیدشون رو کاهش بدن، دارن از خلاصه مسائل دیگری مثل همین باتری حالت جامد استفاده میکنن. ولی ما دیدیم که اخیراً مدت زیادی هم ازش نگذشته که تویوتا اومد اصلا یک برگ جدیدی رو در واقع معرفی کرد،
هیدروژنیوم.
داره جالب میشه تو بحث تکنولوژی که دارن عرضه میکنن، حالا بعدش شاید توی صنعت خود رو بتونیم بگیم جذابیتی رو شاید خواهیم.
خیلی خوب، ممنونم ازت. فکر میکنم که بتونیم اینو تو برنامه بعدی هم یه ذره بیشتر بازش کنیم، بحث خودروهای باتری خودروهای
فکر میکنم باید بیشتر سوال و پاسخ با هم بدیم.
ایشالله. ممنونم ازت، خدافظی میکنم با سبحان قالیباف توی بخش ماشین باز. آقا من یه توضیح بدم، مخالفت اونجوری ما با خودروی برقی نداریم، داستان نشه. به هر حال توی فضای ماشین بازی ما دنبال اون 8 سیلندر و 12 سیلندر و بنزین و این چیزا هستیم، نه اینکه حالا آره به خدا پس بعدا ماجرا میشه. بریم سراغ بخش بعدی.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، هیچ مانعی برای واردات خودروها توسط ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. این خبری بود که رئیس کل گمرک اعلام کرده بود و گفته بود که الان بانک مرکزی هم موافقه، گمرک هم موافقه، آیین نامش هم داریم، فقط سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش رو بسته. حالا کاری نداریم که این بسته بودن ثبت سفارش مانع هست یا نه و اینها، ولی من این رو باز بگم، چندین بارم تو این برنامه گفتیم، باز هم تکرار میکنم که طبق قانون تجارت واردات و صادرات توسط افراد حقیقی و حقوقی فقط با کارت بازرگانی انجام میشه. دوستان فکر نکنید برید یکی از کشور همسایه همجوری ماشین سوارشید بیارید اونجا، همون پلیس گمرک اونجا میگیرتتون. خبر دوم، لایحه گواهینامه موتورسیکلت بانوان به مجلس رفت. این رو معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده و گفته که دولت خیلی تلاش کرده که این رو به مجلس برسونه، چون الان هم می‌بینیم خانم ها و خانم بانوانی رو تو سطح شهر می‌بینیم که دارن سوار موتورسیکلت میشن، حتی نگران هم هستیم چون نه گواهینامه دارن نه بیمه دارن اینها. به هر حال به نظرم میتونه توی آینده باحال باشه دیگه، مثلا با موتورسیکلت صورتی و قلبای قرمز و یه خرس عروسکی و اینها جالب میشه، ولی به هر حال مراقب باشید تا زمانی که این داستان اجرایی نشده یه ذره رعایت بکنید. و خبر آخر، استانداردهای خودرویی 122 گانه در راه است. بعد از درخشش استانداردهای 85 گانه که دیدیم که خودروسازان چقدر در واقع سر تعظیم فرود، نه دعوایی کردن نه بهونه گیری کردن و اینها، سازمان استاندارد گفته که در راستای ارتقای ایمنی و کیفی خودروهای تولید داخل و وارداتی قرار هست که استانداردهای اجباری جدید 122 گانه رو معرفی کنه. خدا رو شکر رفتیم برای افزایش قیمت 4 باره 5 باره دیگه، چون دفعه قبلی که نصفش رو انجام ندادن، نصف دیگه‌اش هم خیلی منت گذاشتن، اگر ما بخوایم چیکاری بکنیم باید قیمت خود رو بیشتر بشه. 85 شده 122. خبری که میخوام آخر برنامه بیشتر باش صحبت بکنیم، بحث این توقف فروش ایران خودرویی که سازمان تعزیرات بهش ورود کرد، یه عهد و درقام عجیب و احکام حقوق قضایی خیلی خاص هست. حالا این رو تو آخر برنامه بیشتر با هم صحبت میکنیم. بریم بسته گزارشی موضوع اصلی برنامه رو بشنویم و بریم سراغ موضوع محوری.
برای هر یک از خودروها مثل تاکسی، سواری شخصی، مینیبوس، کامیون و ماشینهای دیگه یک سن فرسودگی مشخص در نظر گرفته شده که اگر خودرو به این سن فرسودگی برسه و امکان دریافت گواهی معاینه فنی برای اون وجود نداشته باشه، به عنوان خودروی فرسوده شناخته میشه و باید اسقاط بشه. به گفته رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، 2.5 میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد میکنن که باید از رده خارج بشن.
ما یه سن خودرو فرسودگی داریم، درسته؟ خودروهایی که به اون سن میرسن طبق قانون جدید در برابر یه گواهی یا دو گواهی یا سه گواهی نزدیک به سنشون، هرچی سنشون پایین تر باشه کمتر، اینا میارن قابلیت اسقاط داره، میتونن بیارن خودروهاشون رو تو مرکز اسقاط تحویل بدن، تو طرح نقدی پولش رو بگیرن و برن، توافق میکنن پولشون رو میگیرن میرن و بعد اون رو اسقاط میشه. دو طرح جایگزین هم میتونن ثبت نام بکنن با چیزی که خودروسازا اعلام میکنن، میتونن شرکت کنن، اگر برنده شدن خودشون اسقاط کنن میرن ماشین میگیرن، این عدد سه گواهی یا دو گواهی یا یه دونه گواهی اونجا ازشون چی میشه؟ کم میشه از مبلغشون.
اسقاط خودروهای فرسوده در سال گذشته رشد قابل توجهی داشت. حتی اسقاط خودروهای فرسوده تا اردیبهشت ماه روند رو به رشدی داشت. اما مدتی است اسقاط خودروهای فرسوده با کاهش مواجه شده است.
در 4 ماهه اول سال حدود 67,000 دستگاه خودرو اسقاط شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به خودروهای اسقاط نشده سال 1403.
گواهی‌های اسقاط مازاد، نبود نقدینگی در مراکز اسقاط و بدهی خودروسازان بخش دولتی و خصوصی به مراکز اسقاط از دلایل مهم کاهش اسقاط خودروهای فرسوده است.
زیرساخت اسقاط 600 هزار دستگاه در سال رو داریم همین الان با همین مراکز اسقاطی که وجود دارن. منتها باید برای مصرف گواهی اسقاط هم باید حتما فکر بشه.
خیلی متشکرم. اون موضوعی که در تو با اسقاط خودروها بود رو توی گزارشم با هم شنیدیم و میخواییم موضوع رو دیگه جدیتر با هم پیش ببریم. همراه هستیم با جناب آقای مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده. جناب سالاری سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. اگه سوالی باشه من
خیلی متشکرم. توی این گزارش صحبت های آقای پورهاجی که از مسئولین مرکز اسقاط رو شنیدیم و حقیقتا آقای سالاری همجوری بوده. ما تقریبا بعد از عید بود تا قبل از تابستون اوضاع و آمار اسقاط خودرو واقعا فوق‌العاده بود. حقیقتا نسبت به نه سال گذشته، حداقل به نظرم توی یک دهه اخیرش یه رکورد شکنی بود. بعد از اون دچار یک افتی شد، حالا با توجه به اهمیت خودروی فرسوده که دیگه میریم توی پاییز و اون آلودگی و اینجور چیزا، چه اتفاقی افتاد که این افت پیدا کرده؟ در خدمت شما.
خواهش میکنم. خدمت شما رسید که روندی که از سال حالا 1385 تا الان در واقع به صورت جدی موضوع خودروی فرسوده در کشور و با یک ساختار دولتی در واقع هدایت گریش انجام شده. درست. روندی که پیش گرفته شده خب افت و خیز زیادی داشته. در سالهای مختلف خب ما تعداد خودروهای مختلفی رو اسقاط کردیم. در بعضی سالها بالای 300 هزار تا، در بعضی سالها بین مثلا 100 هزار تا 200 هزار تا. ولی در سالهایی که سال 97 به بعد که تقریبا واردات خودرو به حد صفر رسیده بود، خب و اسقاط خودرو هم منوط به در واقع شماره گذاری خودروهای وارداتی شده بود، این باعث شد که اسقاط خودرو به شدت کاهش پیدا کنه. خب در سال 1402 به بعد که ما با یه قانون جدیدی که خودروسازان رو هم تکلیف کرده بود که تولید کنندگان داخلی هم بیان خودروهایشون رو در قبال اسقاط خودروهای فرسوده تعدادی حالا با یک فرمول بیان اسقاط رو ارائه بدن و خودروهای تولیدی خودشون رو شماره بکنن، خب رونق بیشتری گرفت. منتها ما در واقع اگر نگاه کنیم از سال 1385 تا الان به طور میانگین 135 هزار دستگاه خودرو ما اسقاط کردیم، یعنی الان نزدیک حدود 2500 هزار دستگاه ما خودرو اسقاط کردیم از طی این 18-19 سال اخیر و تولید خودرو را اگر بخوایم نگاه کنیم خیلی بیشتر بوده. حداقل میتونم بگم که میانگین سالیانه مثلا حدود 1 میلیون دستگاه خودرو تولید کردیم. بنابراین ما باید سرعت رو افزایش بدیم. در قوانینی که الان داریم اون چیزی که بیشتر عملیاتی شده همین موضوع شماره گذاری خودروهای فرسوده، شماره گذاری خودروهای تولیدی بوده که به ازاش باید حالا با یه فرمولی باید خودروی فرسوده اسقاط بشه. باید عوامل در واقع نوع نیازمندی رو به صورتی انجام بدیم که در از طریقای دیگه هم بشه اسقاط خودرو رو انجام داد.
اشاره کردیم به
مثلا بابت صرفه جوی سوختی که داره انجام میشه، این موضوع هنوز عملیاتی نشده.
من این سوالو بپرسم، اشاره کردیم به این که تولید خودروسازان تولید داخل هم مکلف شدن که با یه فرمولی گواهی اسقاط بگیرن. حالا بعدن برای ما این فرمول رو بگیم که چی هست و اصلا چارچوبش چیه. ولی الان توی بعضی از اخبار اعلام شده که خودروسازا بدهی دارن به مراکز اسقاط. این یه جوری تخلفه، یعنی در واقع خودروساز داره تخلف میکنه یا مرکز اسقاط داره تخلف میکنه، چون به هر حال باید اون گواهی اسقاط رو بگیره که بتونه بره سراغ تولید خودروش یا شماره گذاری. چه اتفاقی داره اینجا میفته که الان به بدهی رسیده؟
خودروساز به هر حال با توجه به اینکه قیمت خودرو دستوری بوده به هر حال میاد مدیریت منابع میکنه البته این موضوع باید خودشون بیشتر توضیح بدن، ولی من اون چیزی که از عملکردشون دارم نگاه میکنم و دارم عرض میکنم این که قیمت چون دستوری بوده و قیمت تا الان به این صورت بودش که باید حالا خودشون ابراز میکردن که ما از این قیمت گذاری سود آنچنانی نمیبریم بلکه زیان انباشته هم خواهیم داشت، این موضوع باعث شده که اینا به سمت مدیریت منابع برن. در واقع برای شماره گذاری خودروهاشون اینا اون گواهی اسقاط ها رو پولش هم حتی از مردم گرفتن. اینجوری نیستش که مثلا اول باید بیان بخرن و مردم بعدش پولشو بدن. یه قراردادی رو با طرفی که میخواد خودروی جایگزین بگیره، اصلا نه در طرح ما، اصلا برای خودرویی که مردم عادی دارن میرن کارخونه خودرو میخرن، در حال اون فرد مبلغ خودرو رو پرداخت کرده، بخشی از این مبلغ خودرو مربوط به همون گواهی اسقاطی میشه که بابت عوارض اسقاط خودروساز داره از مشتری خودش دریافت میکنه. این رو هم گرفته، منتها این پولا بالاخره میره تو خزانه داری این خودروسازا و برای مصارف مختلف، برای به اصطلاح هزینه های تولید قطعه و و و استفاده میشه، هزینه پرسنلی، هزینه
و و و هاش آقا اصل بازمون و هاشه.
سمت این طرف هم باید به هر حال یه جوری مدیریت منابع بکنن که به بدهکاری ختم نشه، باعث شده که الان منابعی که تو این حوزه بوده و نقدینگی جریان اسقاط در واقع کم شده و باعث شده که اسقاط رو معمولا این چند ماه اول سال متاسفانه بخشی از دلیلش به خاطر همین موضوعه که نقدینگی مراکز اسقاط برای اینکه این سرمایه در گردششون رو استفاده بکنن دوباره برای چرخه اسقاط قرار بدن متاسفانه کم شد.
خیلی متشکرم. آقای سالری از شما درخواست میکنم که روی خط با ما همراه باشین، یکی دو تا تلفن بشنوی برگردی مجددا با شما یه جمع‌بندی میکنی.
میخواستم درد دل بیشتر افرادی که خودروی فرسوده دارن و تمایلی هم برای اسقاط ندارن رو بگم. ببینید ما همه داریم با این ماشینا کار میکنیم، وسیله کارمونه و اگه نباشه زندگیمون میخوابه. حالا شما تصور کنید که همین ماشینم ببریم اسقاط کنیم و بشینیم توی صف انتظار تحویل خودروی جدید، اونم اصلا مشخصی چند سال طول بکشه.
من کارشناس محترم سوالم که من الان یه ماشین دارم مدل 84 300 میلیون تو بازار میخرم، خب شما سه تا گواهی اسقاط میدین با قیمتش نهایتاً میشه 150 میلیون، 150 میلیون دیگر من از کجا باید بیارم که حتی این ماشینی مثل من خودم بگیرم؟ این که اگه بخوام یه ماشین مدل بالا یا سفت بگیرم این مابقیشو یه جوری باید انگیزه برای من باشه که من بتونم این ماشینو جابجا کنم، و نه اینکه من بیام اسقاط کنم بعد بمونم برای اینکه ماشینی میخوام حالا چند مدل بالاتر بگیرم کلی هم روش بذارم، که این باعث انگیزه نمیشه. باید مردم راغب باشن، یعنی ضرر نکنن، حتی اگه وام کم بهره هم بدن، حتی وام کم بهره هم نه، اصلا وام خوب بدن که بتونی شما وقتی ماشینتو اسقاط میکنی ماشین صفر بگیری اقساطش هم بدی، بازم اونم خوبه. ولی خب وقتی اینا نیست هیچ انگیزه برای تعویضش نیست دیگه. خیلی ممنون.
سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه. در مورد موضوع برنامه‌تون که مافکان فرسوده است، خب ما یه زمانی میایم یه سری ماشینای خطی هست سوار میشیم، بعد این بندگان خدا سنای بالایی دارن، از این ور خب مثلا یکی عنوان میکنه که اصلا ماشین به من نمیدن چون سنم بالای 70 ساله، ولی از این ور حس مسئولیت پذیری انقدر تو اینا بالاست، خب بازم بر میگردن تو خط و ما رو سوار میکنن. برای همین من فکر میکنم باید سرمایه گذار بیرونی وارد این سیستما بشه و قیمت خودرو هم باید واقعی باشه.
من راننده تاکسی تهران هستم که چندین سال به ما وعده اسقاط دادن. از سالی که خودروهای ون جایگزینی 150-400 میلیون تومان بود به ما وعده دادن، ما خودمون رو آماده کردیم، طلا فروختیم، زمین فروختیم که خودرو جدید بگیریم، ولی متاسفانه وعده ها سال به سال هی گفتن آقا قیمت اضافه شده ولی ماشین آماده نیست، قیمت اضافه شده ماشین آماده نیست. الان بعد از گذشت چند سال قیمت خودرو شده 2.5 میلیارد، ولی هنوزم که هنوزه به ما متاسفانه خودرو منو ندادن و میگن زیرساخت آماده نیست، وام آماده نیست. ماشین آماده نیست.
خیلی ممنونم از تماستون. فکر میکنم که آی سالاری کلید